Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود 8 پادکست بی پلاسه و در مرداد 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت چکیده برای شما تعریف میکنم، یعنی میایم مغز کتاب رو، اون حرف اصلی کتاب رو اینجا خلاصش رو میگیم که اونهایی که کتاب میخونن یک دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب احتمالاً چی بهشون خواهد داد، اونهایی هم که کتاب نمیخونن بتونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده رفته به خاطرش کتاب نوشته دریافت کنن. بی پلاس هر دو هفته یه بار چهارشنبه ها منتشر میشه. فصل اولش 16 اپیزود داره و لیست کتاب هایی رو که در این فصل میریم سراغشون میتونید همین الان در bplaspodcast.com ببینید. همچنین راه های مختلف شنیدن پادکست رو، لینک پادکست رو توی اپلیکیشن های مختلف و توضیحاتی درباره پشتیبانی از پادکست بی پلاس، پشتیبانی مالی و البته کاملا اختیاری. و اما چنگیز خان. یه چیزی بگم اینجا همین اول کار، دو چیز در واقع. یک این که این کتاب چنگیز خان رو من خودم نخوندم، به خلاف کتاب‌های دیگری که توی بی پلاس خلاصه‌شون رو تعریف کردم. ولی این کتاب یکی از منابع یک پادکست فوق‌العاده‌ای بود که گوش دادم چند سال پیش و یادداشت برداشتم ازش و اون موقع می‌خواستم تو چنل بی کارش کنم راستش، ولی بعد دیگه به دلایل مختلف کار نکردم اونجا و این موند تا اینکه اینجا انتخابش کردم. رفتم بلینکیستش رو خوندم، دیدم که موضوع همون موضوعی که من قبلا در موردش مطالعه کردم، ولی این بلینکیستش ضعیفه، بلینکش یه مقداری زیادی خلاصه است و برای همین برداشتم از اون چیزایی که از پادکست قدیمی یادم بود و یادداشتایی که داشتم لا به لای متن خلاصه آوردم که این مقدار توضیحاتش رو بیشتر کنم و به نظر خودم که هم جذابترش کنم هم کاملترش کنم. در نتیجه یک چیزهایی توی پادکست هست که توی اون کتاب نیست، ولی دیگه من فکر کنم اینطوری اپیزود کامل تر میشه و هیم نمیتونستم وسطش بگم این تیکه خارج از کتابه. حواسمون باشه همه که یه چیزهایی توی این پادکست من میگم که توی این کتابی که پادکست به نامشه نیامده. این یک نکته اجرایی بود یه مقدار. یه نکته محتوایی هم به نظرم لازمه که بگیم. ببینید، داریم درباره چنگیز خان صحبت میکنیم و داریم نکات مثبتی ازش میگیم، داریم دستاوردهاشو میگیم، بازنگری تاریخی داریم میکنیم، یه مقدار داریم فاصله میگیریم از تاریخ و از احساسات شخصیمون، میگذاریمشون کنار، از دستاوردهای آدمی میگیم که مسئول میلیونها قتل و بسیار بسیار تجاوز و غارت و ظلم و چپاول بوده. اینا رو میدونیم. احتمال اینکه بستگانی و وابستگانی از ما در شمار قربانیان مغول‌ها بوده باشند کم نیست واقعا. این رو باید حواسمون باشه. کار این ریویژنیست هیستوریان ها خیلی حساس از این نظر، چون به نوعی دارن میگن که درسته که این آقا چنین کرد و چنان کرد و اینها، ولی بیاین اینور قضیه رو ببینیم. خیلی فاصله زمانی و گاهی حتی فاصله مکانی لازمه که بشه یک چنین کاری کرد با یه پدیده ای. مثلا احتمالاً چند دهه دیگه زمان لازمه که یک مورخی بتونه در اروپا یا در آمریکا کتابی بنویسه و از دستاوردهای آلمان نازی بگه. بگه اینا مثلا درسته چنین و چنان کردن، ولی برای تمدن بشری این قدم‌ها رو به جلو برداشتن یا هل دادن تمدن بشری رو اینجاها به جلو. از نظر علمی تاریخی احتمالاً حرف قابل دفاعی همین الان هم، ولی ظرفیت پذیرشش وجود نداره، آماده نیست جامعه براش، برای همین یه مقدار طول میکشه، ولی تقریباً مطمئنیم که به هر حال خواهد آمد. این دو تا نکته دکتهایی بود که لازم بود. کتابی که خلاصش رو در بخش زیادی از این اپیزود 8 تعریف میکنیم اسمش هست چنگیز خان، چنگیز خان and the making of the new world. کتاب سال 2004 منتشر شده. ما توی توضیحات پادکست همیشه لینک کتاب رو در آمازون و گودریدز میگذاریم که ببینین. اینجا هم هست، همین کار رو کردیم. کلن توضیحات پادکست رو ببینید، لینک های مربوط به اپیزود اونجا هست. کتاب اونطوری که من فهمیدم به فارسی ترجمه نشده. البته کتاب درباره چنگیز خان و مغول‌ها به فارسی کم نیست، ولی این کتاب خاص رو من ندیدم که ترجمه شده باشه. یک نکته جالب دیگه هم درباره نویسنده، سال 2006 یعنی 2 سال بعد از اینکه این کتاب درآمد، مهمترین جایزه ملی مغولستان رو دادن به ایشون. احتمالاً به خاطر اینکه کتابش اومده درباره تأثیرات مثبت چنگیز خان حرف زده، کسی که معمولاً همه فقط درباره وحشیگریاش حرف میزنن. مغولستان هم خوشحال شده و بهشون مدال داده. ما هم برای اینکه یادمون نره داریم درباره کی و چی حرف میزنیم، یک چند تا توصیف خیلی خشن داریم توی این اپیزود، صحنه خشونت دار داریم. برای همین اگر در کنار بچه‌ای دارید گوش میکنید، حواستون به این نکته باشه، مناسب نیست برای بچه‌ها. بریم سراغ چنگیز خان. اولین نکته جالب درباره چنگیز خان اینه که این آدم کودکی در ناز و نعمتی نداشته. حالا ناز و نعمت که اصلا شاید اونطور وجود نداشته اون جایی که ایشون به دنیا آمده، ولی خانواده قدرتمند و ثروتمندی نداشته. این نکته مهمیه، چون مثلا اسکندر که اونم فتوحاتش خیلی زیاد بوده، خب بهترین ارتش جهان رو 2 دستی تقدیمش کردن، گفتن حالا بفرما شما فتوحات داشته باش. ولی چنگیز خان چه از نظر دستاوردها چه از نظر توانایی‌های شخصی آدمی بوده واقعا نادر، در تاریخ آدم نادریه و جا داره که خیلی بهش فکر کرد و خیلی ازش یاد گرفت. حالا در پرانتز میشه گفت یاد گرفت. با نام اصلی تیموچین، یک جایی بین سیبری و مغولستان امروز توی اون بیابونای استپ به دنیا میاد. استپ یه جاییه که یه پوشش گیاهی تنکیه، منطقه وسیعیه، جلوتر میگیم که از کجا تا کجا رو میگیم ناحیه استپ، ولی برای اینکه تصورش بکنیم، اقیانوس رو تصور کنین، آبش رو بردارین، عموماً استپ پهنه پستی بلندی نداره، یه کوههای این طرف و اون طرف داره، یه رودخونه ای ممکنه، یه دریاچه ای، ولی عمومش اینه که یک دشت وسیعه و نه برای کشاورزی مناسبه آب و هواش، نه حتی خیلی برای زندگی مناسبه. اینا ولی اونجا زندگی میکردن. این بچه‌ای که به اسم تیموچین اینجا به دنیا میاد، زندگی خونبارش منجر میشه، تصمیمات خودش و اقداماتی که انجام میده مستقیم یا انجام میده یا دستورش رو میده، منجر میشه به کشته شدن یه چیزی بین 20 تا 50 میلیون نفر آدم. 20 تا 50 میلیون نفر آدم در دنیای اون موقع. همین آدم حالا تصور کنید که قهرمان مغولستانه، بنیانگذار مغولستانه، در مغولستان الان عکسش رو پوله. حالا یه خورده شاید بدشانسیه دیگه، شما بگی آقا بنیانگذاران آمریکا خوش شانسشون این بوده که توی دوره‌ای بنیانگذاری کردن این کشور رو که دیگه این مناسبات بر افتاده بوده به این شکل حداقل. ولی بالاخره دورانی که این آقا داشته این کشور رو بنا می‌ذاشته این بوده، رسم زمانه این بوده و فرهنگی هم که توش بزرگ شده این بوده. درباره کی داریم حرف می‌زنیم؟ درباره 1162، درباره قرن 12، در سده‌های میانه تو اروپا. اون موقع عصر تاریکیه، دارک ایج. بنیانگذار مغولستان چنین آدمیه که در سال 1162 میلادی به دنیا میاد، در قرن 12. زمان سده های میانه است، اروپا توی عصر تاریکیه، دارک ایج، جنگ های صلیبی در جریان این طرف دنیا، و اونجایی که ایشون به دنیا میاد تقریبا 1000 سال چیزی دست نخورده. یعنی اونطوری که پدر چنگیز داره زندگی میکنه، 1000 ساله که آدم ها دارن اونجا اینطوری زندگی میکنن، تفاوتی خیلی نکرده. این خیلی خیلی حرفه. این منطقه بیابانهای استپ که میگیم، از نظر اندازه تصور کن شما یه چیزی دوتا اقیانوس اطلس رو بذاری کنار هم، از مجارستان میره تا اقیانوس آرام. آب و هواییه که هیچ شهر بزرگی تا همین امروزش هم شکل نگرفته توی این منطقه. سبک زندگی خودش رو درست میکنه برای همین. هواش دم به دم عوض میشه، وسط تابستونش ممکنه برف بیاد، باد انقدر اینجا قویه که اسب رو میندازه. اسب گفتیم، اسب خیلی مهمه. اسب، همه چی اینجا درباره اسبه. توی همین منطقه است یه زمانی دوروبر 4000 سال قبل از میلاد، احتمالاً بعضیا میگن 2000 سال، بعضیا میگن 4000 سال، اختلاف زیاده، ولی یه جایی توی این منطقه، احتمال خیلی زیاد در اوکراین امروز، آدمیزاد کاری میکنه که به تاریخ بشر مسیر جدیدی میده. اونم اینه که اسب رو میاد اهلی میکنه. این بیابانگردها وقتی به فناوری اسب اهلی شده رسیدن، دنیای دیگری شد. یهو دیگه این بیابانگردی که باید رو پا میرفت این ناحیه عظیم استپ رو، حالا سوار اسب بود. برای اینکه ببینین اهمیت اسب چقدر بوده، به این یکم فکر کنین که تا 500 سال پیش هنوز جغرافیای سیاسی دنیا تحت تأثیر همین اهلی کردن اسب شکل گرفته بود. یعنی هنوز که هنوزه، تا 500 سال پیش مهمترین عامل همین بود. رابطه اینها، رابطه این انسان بیابان نشین و اسب، رابطه عجیبی بود. چنان جزئی از زندگی اینها بود اسب و چنان مهارت‌های اینا یاد گرفته بودن که دیگه دیگران نمیتونستن به گرد پاشون برسن. 3 سالگی این بیابون نشینا سوار اسب می شدن و همیشه دیگه رو اسب بودن. این که میگیم تا 500 سال پیش دنیا هنوز اونطوری بود، یعنی آدمای 500 سال پیش به مردم 1000 سال قبل از خودشون نزدیکترن تا به ما، به خاطر اینکه اینا همه یه جور منتقل می شدن از جایی به جای دیگه. سرعت انتقال اون چیزیه که این دوری و نزدیکی جغرافیایی رو و تاریخی رو تعیین میکنه. آدمای 500 سال پیش کمابی شبیه آدم های 1000 سال پیش بودن از این نظر. این مغولان هم، این بیابانگردها هم، اینا هم سبک زندگیشون مثل آدمای 1000 سال قبل از خودشون بود. از اون طرف وقتی اینا میان با چینیا میجنگن، که حالا جلوتر میگیم، یا با ایرانیا میجنگن، اینا دارن با دنیای متمدن و پیشرفته مصاف میکنن. به پیچیدگی فکری اینا که نمیرسن. چیزی که دارن و برگ برندشونه همین رابطهشون با اسبه. رابطهشون با اسب و مهارتشون در تیراندازی. پرنده رو هوا میگن اینا میزدن از روی اسب. رابطه مرد مغولی با اسب هم بیشتر رابطه شبیه رابطه انسان امروز با سگه. سوت میزدن اسب میامده. اسب طبیعی میرفته دنبالشون. همینی که سریع میرفتن. گفتیم مرد مغولی، این به این معنی نیست که زن مغولی مثلا جنگجوی کم زورتری بوده یا اینکه کمتر جنگجو بوده. زن مغولی هم به اندازه مرد مغولی رو اسب بود. وظیفه تربیت این بچه‌هایی که از 3 سالگی می‌رفتن روی اسب بر دوش زن مغولی بود، تیراندازی یاد بده، سوارکاری یاد بده و اینها رو بکنه اون چیزی که شدن این لشکر خانمان برانداز. یه اشاره کردیم، گفتیم توانایی غریبی داشتن در تیراندازی. یکی دوتا عدد بگم من. میگن که این تیرکمونی که این استفاده می‌کردن، تیر مینداختن، سرباز مغولی 12 تا از این تیرا مینداخت در دقیقه و 115 تا از اینا با خودش حمل میکرد. یعنی اینا جنگیدن باهاشون، شما تصور کن چه چیز سختی خواهد بود دیگه، ورای تصور ماست. بجز این توانایی های عجیب فردی، تاکتیک های بدی ای هم داشتن در جنگ. معروفه شما یه خورده تو اینترنت بگردی، تاکتیک های جنگی که از زمان مغول بر جا مونده هنوز بعضیاش هست، به اسم خودشون هست، به اسم جنرالاشون که این تاکتیک ها رو توسعه دادن، طراحی کردن هست. یه کاری که میکردن که خیلی معروفه و دشمنانشون هم میدونستن ولی بازم میافتادن تو دامش، این بود که اینا میامدن میرفتن یه گروهیشون میرفتن جلوی دشمن، بعد ادای شکست خوردن در میآوردن و فرار میکردن. دشمن میذاشت دنبالشون میومد، این طرف یه جای سر گردنه بقیه لشکر که کمین کرده بودن میریختن سرشون، تارمارشون میکردن. ترکیب این تاکتیک های جنگی بدی و توانایی‌های فردی عظیم کاری کرده بود که تا زمان اختراع باروت و استفاده از باروت در جنگ کسی نمیتونست با این بیابونگردا هماورد بشه. تنها راهش این بود که یه سری بیابونگرد دیگه استخدام کنی، اینا رو بذاری سر مرز با اینا بجنگن، و الا آدم شهری، آدم شهرنشین نمیتونست باشون بجنگه. یا باید میرفتی یکی مثل خودشون استخدام میکردی میآوردی، یا اینکه باید میکشیدیشون یه جایی که پوشش گیاهی چیزی باشه که اینا بهش عادت ندارن، اونجا باهاشون سرشاخ میشدی. جدا از هم اینها ترسناک بودن، کلن هر قبیله بیابانگردی جنگیدن باهاش خوفناک بود، ولی وقتی که با هم ائتلاف میکردن دیگه واقعا خطرناک میشدن. ائتلاف میکردن با هم بر اساس ارتباطات خونی و بعضن اینکه کی کیو شکست بده و اینها، و رئیس هر طایفه رو بهش میگفتن خان، و وقتی که جمع میشدن یک کنفدراسیونی تشکیل میشد، میشد یک کسی میشد خان خانان. دنیای مخوفی داشتن اینها، قانون دنیاشون هم خشونت بود. خیلی روال بود بینشون آدمکشی و گروگانگیری و به بردگی بردن همدیگه و این قبیل مسائل شگرد داشتن. خود تیموجین هم آشنا بود با اینا از بچگی. باباش اصلا مادرش رو دزدیده بود خودش، چون که این رفته بود با یه جنگجوی از یه قبیله دیگه ازدواج کرده بود، اینم شاکی بود رفت دزدید آورد. معمول این بود که داماد گاهی حتی تا سالها برای پدر عروس کادو میفرستاد، هدیه پیشکش میکرد که مثلا رضایتش رو جلب کنه، ولی پدر چنگیزخان وضع خوبی نداشت، وسعش نمیرسید کادو بگیره اینها، بر همین خودش رفت خانمه رو زد زیر بغلش و آورد خونه، زندگی رو اینطور تشکیل داد. بگذاریم، گفتیم که سال 1162 یعنی اوائل قرن 12 میلادی تیموجین به دنیا آمد. ما ازش خیلی نمیدونیم و این یه مقدار خودش عجیبه، به خاطر اینکه از هیچ آدمی که در تاریخ به این پای اهمیت داشته باشه ما اینقدر کم نمیدونیم. حتی قیافش رو درست نمیدونیم چه شکلیه، چطوری مرد رو درست نمیدونیم، کجا مرد رو دقیق نمیدونیم. عجیبه، چون از شاهان معاصرش در غربش در شرقش تصویرهای کمابیش واضحی داریم، میدونیم چه شکلی بودن، از آدمایی با اهمیت خیلی کمتر، ولی از ایشون نمیدونیم. انقدی میدونیم که پدرش خیلی زود مرد و قبیله هم اینو و مادرشو و برادراشو انداختن بیرون که نبرن تو بیابون تلف بشن، ولی اینها به نیروی عزم و اراده عجیبی که داشتن زنده موندن. آموزشی هم ندید تیموجین هیچ وقت. در واقع خودش و روزگار و طبیعت معلمش بودن. کودکی بسیار خشنی داشت. در همون کودکی مشهوره که سر اینکه کی رئیس خانواده باشه اختلاف پیدا کرد با برادرش و در 11 سالگی برادره رو کشت. خودش رو هم یه بار دزدیدن بردن به بردگی، ولی تونست یه اسبی بدزده و فرار کنه بیاد در همون نوجوانی. ولی دقت کردی چی گفتم دیگه؟ در 11 سالگی با داداش کوچیکه دست به یکی کردن، داداش بزرگه رو کشتن سر اینکه ماهی بلند کرده بود ازشون. یه بهانه اینطوری، اصل قضیه این بود که کی رئیس خانواده باشه. رشدش قشنگ اینطوری بوده و باعث شد که این فولاد آب دیده بشه، چنان پر فراز و نشیب داستانش، داستان زندگیش تا قبل از این که بشه چنگیز خان خانه خانان، که اصلا همین که زنده مونده خودش معجزه است. حالا ما میپریم از روی زندگیش که چه کار کرد و چطوری تونست جنگجویی بشه و قبائلی رو متحد کنه و کم کم همه رقیبا رو شکست بده و بشه خانه خانان و متحد کرد خلاصه همه رو. 1 میلیون نفر آدم رو آورد زیر یه پرچم، 1 میلیون نفر آدم صحرانشین رو از طایفه‌های مختلف، و به اینا گفتن مغولستان بزرگ. بعدش همون القابی رو که معمول بود اینها میدادن به خودشون نپذیرفت و به جاش گفت من چینگیز خان هستم. چین در مغولی یعنی تزلزل ناپذیر، درنده، بیباک، و این شد چینگیز خان. این تلفظ انگلیسیش به نظر می رسه یه مقداری متأثر از اون شکلی که ما در فارسی تلفظش میکنیم. آدم باهوشی بود، به اصطلاح امروز هم تک سمارت بود هم پیپل سمارت بود، یعنی هم در فوت و فن و مهارت‌های تکنیکی اون روزگار باهوش و زیرک بود، هم در رابطش با آدم‌ها و در مهارت‌های اجتماعی. آدمی بود که یاد می‌گرفت، آزمایش می‌کرد، وفق می‌داد، بازنگری می‌کرد نظراتش رو، تجدید نظر می‌کرد، کیفیت‌هایی که واقعاً فقط در آدم‌های بزرگ میشه سراغشون رو گرفت. سنت‌هایی رو تغییر داد چنگیز خان که دیرپا بودن. مثلا می آمد دشمن رو که شکست می داد گردن نمی زد رهبرانشون رو، می آورد اینا رو جذب سیستم خودش می کرد خیلی وقتا. یا مثلا آمد فامیل بازی رو گذاشت کنار. شما فکر کن توی یک جغرافیای طایفه اونطوری یه آدمی بزرگ شده باشه و رشد کرده باشه، ولی نظام شایسته سالاری داشته باشه. ارتقای آدم ها در نظام و در سپاه معمول نبود اون موقع که بر اساس این باشه که مثلا کی مهارتش بهتره و اینا. این بود که آقا کی فامیلی که یه پستی بهش میدادن دیگه. ولی توی سیستم چنگیز فامیل‌های خان ممکن بود توی رده‌های پایین باشن. اون کسی امتیاز میگرفت که بهتر باشه. امتیازهای خونی رو یه مقداری پس زد. ارتش رو سازماندهی داد و آموزش داد. بیشتر سپاهش سوار نظام بودن. اینا رو کردن دسته‌های 10 نفره. این یکی از چیزایی که هنوز در ارتش‌ها هست، میگن یادگار چنگیز خانه. اینا سوارکاران بسیار ماهری بودند. گفتیم چطوری تیراندازی میکردن از پشت اسب، خیلی ماهرتر از یک جنگجوی متوسط اون دوران بودند. پس چرا تاریخ انقدر نامهربان بوده باهاش؟ حالا همه این قتل و جنایت‌ها به کنار، چون این تنها آدمی نبوده که این همه قتل و جنایت کرده، که به نظر میرسه یه مقداری نجات پرستی، ریسیسم نقش داره در این طور نگاه کردن بهش. مثلا اسکندر یا ناپلئون، اینا هم کم خشن نبودن، ولی وقتی که حرف ناپلئون میشه بیشتر دستاوردها و فتوحاتشه که برجسته میشه، حداقل الان. نوبت مغولا که میشه، ولی موفقیت‌هاشون معمولاً میره زیر سایه خشونتی که ازشون روایت میشه، و واقعاً نمیشه گفت، البته اون خشونت هم اغراق شده است، ولی شاید بشه الان یه خورده دقیق تر نگاه کرد و حداقل 2 جور نگاه کرد به ماجرا. نگیم که مثلا چشم بپوشونیم بر اون خشونت، ولی حداقل اون طرف قضیه رو هم ببینیم. چرا میگیم رگه های ریسیسم پس توی این چیزی که کتاب دربارش حرف میزنه؟ میگه در قرن 19 هم دانشمندای غربی افتادن تو کار اینکه ثابت کنن نژاد آسیایی پایین تره و پستره نسبت به نژاد غربی. اصطلاح منگول رو درست کردن که هنوزم حرف بسیار زشت و برخورنده ایه. این یه حرکتی بود برای اینکه ویژگی های نژادی مغولا رو هم عرض کنن با کمهوشی و با بدوی بودن، و بگن اینا اصلا ذاتن وحشی هستن، ذاتن توانایی های مغزیشون کمه. اینه که میگن منگول. این حرف درستی نیست. نباید این حرف رو زد. این کلمات بار دارن. خیلی وقتا ما حواسمون نیست به بار کلمات و همینطور استفاده میکنیم. برای همین کتاب یه خوری دعوت میکنه به بازنگری و دعوت میکنه به از بیرون نگاه کردن به قضیه. حالا یه خورده بیایم ببینیم که این امپراتوری مغول که میگیم دستاورد چنگیز خان بود که تونست در چند دهه فرمان روایی بزرگ کنه این امپراتوری رو، درستش کنه. اول قبایل رو با هم متحد کنه، بکنه مغولستان بزرگ و بعد شروع کنه از شرق و غرب فتوحات کنه، بزرگش کنه. ببینیم که چقدر بزرگ بوده. واقعیت اینه که خیلی بزرگ بوده. درکش هم سخته بر ما. چنگیز خان و پسران و نوادگانش اینا رو هم خیلی جنگیدن. و ظرف کلن 25 سال اینا بیشتر از کل فتوحاتی که امپراتوری روم در 400 سال داشت رو تونستن به دست بیارن. رو نقشه امروز دنیا اگه ببینین یه چیزی نزدیک 30 تا کشور از اقیانوس آرام تا مدیترانه. هر جور اندازه بگیریم، چه با تعداد آدم ها، چه تعداد کشورهایی که شکست داد، چه کل زمینهایی که اشغال کرد، آخرش ایشون بیش از دو برابر هر کشورگشای دیگری در تاریخ فتوحات داشت. از بیابونای سیبری تا هند، از مزارع برنج در ویتنام تا گندمزارهای مجارستان، از کره تا بالکان، همه اینا اومد زیر پرچم اینها. در اوج اقتدار وسعتشون برابر بود با اندازه کل قاره آفریقا. یا اگه مثلا رو نقشه با آمریکا آشناتر باشه کسی، بزرگتر از کل کانادا و آمریکا و آلاسکا و مکزیک و آمریکای مرکزی و جزایر کارائیب و همه اینا رو هم دیگه. حالا همه اینا رو گفتیم، اندازه ارتش مغول همش رو هم دیگه 100,000 نفر بود. یعنی همه اینایی که رفتن این همه کشور رو گرفتن و جمع کنی، همشون توی استادیوم آزادی امروز جا میشن. عددی نیست واقعا برای یک مملکت به اون بزرگی. سرعت اعجاب انگیز اینها در جابجا شدن چیزی بود که باعث بشه گاهی مغلوبینشون نتونن بپذیرن که این سپاهی که الان بهشون حمله کرده همونیه که چند روز پیش یه شهر دیگر رو زده کیلومترها اون طرفتر. این اتفاق وقتی به ایران حمله کردن خیلی افتاد. میگفتن که اینا حتما دوتا لشکر مختلفه، یکی داره بالا رو میزنه یکی داره پایین رو میزنه، در حالی که اینا یه لشکر بود، تند حرکت میکردن. راز تند حرکت کردنشون هم همون مهارتشون و رابطهشون با اسبه. سرعت یک ارتش به کندی کندترین بخششه دیگه که معمولا تدارکاته، اما اینا به کمک همون تسلط و رابطه نزدیک و عجیبی که با اسب داشتن میشستن رو اسب و گوشت رو میگن گوشت خام نمکسود شده رو میذاشتن زیر زین اسب، این کوبیده میشد همونطوری رو اسب که داشتن میرفتن اینو میکشیدن به نیش و جون میگرفتن و میرفتن. تو راه هم هر جایی که بود هر چه از این ریشه میشه هایی که تو زمین در می آوردن میخوردن. حتی روایت هایی هست که اینها به خاطر اینکه گرسنه بودن میرفتن فتح میکردن شهرها رو. چنگیز خان میگفت آقا برید این شهر رو بگیرین، گرسنه مونه، برین بگیرین، مگه نمیخواین اسبا غذا بخورن، برین بگیرینشون. یا گاهی حتی میگن که وقتی که خیلی دیگه اوضاع نابسامان میشد و غذا نبود و گرسنگی بیداد میکرده، اینا از گردن اسبشون یه خورده خون میگرفتن، بعد اینو قاطی میکردن با آب یا با شیر و این میشده غذا، همینو سر میکشیدن چند روز میرفتن. این اینا عادتایی بود که دشمنانشون وقتی میدیدن شگفت زده میشدن. حالا جلوتر یه مثال دیگری رو هم میگیم، ولی وحشت میکردن، میگفتن اینا خوناشامن، به معنای کلمه اینا خوناشامن. یه لشکریه که شما فکر کن هر مغولی که داره میاد 4 تا 6 تا اسب داره با خودش میاره که اینا خسته نشن. داستان خیلی زیاده درباره مغول ها واقعا، و من دوست ندارم که توی بی پلاس از این سنت وفادار موندن به کتاب دیگه خیلی خارج بشیم. برای همین سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، برگردم به اون چیزی که توی کتاب هست. امیدوارم که واقعا یه روزی یه جایی یه پادکستی درست کنیم، چند ساعت سیر درباره مغولا حرف بزنیم. وقتی که صحبت دستاوردهای مغولها میشه، کتاب یه مقداری تأکید داره روی کشورداری و اداره ممالکی که اینها فتح کردن. نکات برجسته اینجا وجود داره. نکته هم اینه که این نظمی که اینها توی سرزمین‌های وسیع داشتن رو فقط به کمک زور ارتش نبود که حفظ می‌کردن. قوانین جدیدی گذاشتن برای اینکه صلح بین قبایل مختلف و متفاوت رو تضمین کنن و این واقعا ممکنه نکته جدیدی باشه برای خیلی از ما، چون شهرت چنگیز واقعا به وحشیگری، به خشونت. تا اینجا ما چیزایی که گفتیم در مورد تاکتیک‌های جنگی و جنگاوری و مهارت‌های سوارکاری و تیراندازی و اینها، ولی وجه انسانی پشت بعضی از این قوانین هست که ممکنه شگفت زده کنه ما رو. بخشی از این قوانین بر اساس آیین‌های صحرانشینان پیش از خودشون بوده، ولی خب هر جا هم لازم بوده تقویتش کردن و بهترش کردن که به کار اداره این امپراتوری وسیع بیاد. یک کتابی داشتن، کتاب قانونی به اسم قانون کبیر، که البته یه قانون نبود، یه مجموعه قوانینی بود که بارها هم بازنگری شد توش، مخصوصا در سالهای آخر عمر خود چنگیز خان. یک هدف مشخص هم داشت این قوانین، اونم این بود که مردم رو متحد کنه و تنش بین مردم رو از بین ببره. اینطوری نبود، بر خلاف خیلی از دیکتاتورها، بر خلاف خیلی از حاکمهایی که سرزمینهای بزرگ دارن، اینطوری نبود که با سنت‌ها و آیین‌های محلی مخالفت داشته باشه، بخواد همه رو جمع کنه، یه دست کنه. اصلا از این برنامه‌ها نداشت. اگر قوانینشون، سنت‌هاشون با قانون کبیر تناقضی نداشت، کاری به کارشون نداشت. یعنی شما کار خودتو بکن، ما کاری به کارت نداریم مادامی که شهر درست نکردی. اصولش خیلی ساده است، ولی واقعا خیلی از حکومت‌ها همین چیز ساده رو رعایت نمی‌کنن و گرفتار میشن. مثلا زنا رو غیرقانونی نکرد. زنا البته به تعریف اون روز دیگه، مثلا رابطه مرد با فامیلای نزدیک زنش، یا رابطه زن با فامیلای نزدیک شوهرش، یا رابطه مرد با همسران مردهای دیگه‌ای که توی خونه بودن، اینا خلاف حساب نمی‌شد. اما همه اینا تا وقتی بود که دعوا نشه. دعوا اگه میشد عواقب داشت. هدفش و آرزوش قشنگ از خلال همین قوانین معلومه: پایداری، صلح، آرامش، حذف نزاع و درگیری داخل امپراتوری. حیوان دزدی مثلا جرم بزرگی بود، گفتن که حیوان مسروقه باید برگرده به صاحبش. یا یه کار مشهور و بسیار مهم دیگری که کردیم بود که یک سیستم ارتباطی فوق‌العاده عظیم و پهناور درست کرد که امپراتوری رو به هم وصل می‌کرد. سواران تیزپایی بودن، اینا بین ایستگاه‌ها می‌تاختن و با سرعت بالا اطلاعات، پیام، گزارش، گزارش‌های محرمانه، خبر، اینها رو منتقل می‌کردن. ایستگاه‌ها هم همه جا بودن، بیشتر از 30 کیلومتر از هم فاصله نداشتن. این سیستم پستی چیزی بود که بعدها کسانی مثل مارکوپولو رو حیرت زده کرد، هم وسعتش و هم دقتش. توی چین فقط توی مقطعی میگن 50,000 تا اسب بود توی این سیستم پستی که بین 1400 تا ایستگاه میرفت و میامد و پیغام میبرد. این رفتار هماهنگ و سازنده واقعا به اون تصویری که ما از خان داریم و از مغول ها داریم یکیه. یه چیز دیگه بگم که ممکنه برای ما خیلی جالب باشه. وقتی میگیم فرمان روای پیشروی بوده، رهبر پیشروی بوده، اینا آزادی های مذهبی رو به رسمیت میشناختن. تا اون موقع بی سابقه بودین، تو قانون هم آورده بودن اینو. دلائلشون هم اینجا دلائل کاملا عملی بود، دلائل اجرایی بود. در امپراتوری مغولستان کلی مذاهب و ادیان مختلف بودن، بودایی و مسیحی و مسلمان و همه چی. خودشون هم که اصلا شمنیست بودن که یک دین قدیمی هست، معمول بین مردم صحرانشین و به روح اعتقاد دارن دیگه، واقعا اینا به روح اعتقاد دارن. اینو ولی فهمیده بود که اختلاف بین اینها میشه جنگ 72 ملت و دعوا میشه و به ضرر صلح و آرامش و پایداری حکومته. واسه همین بود که میگفت آقا شما هر خدایی رو دوست داری بپرستی بپرست، فقط دعا که میکنی به جان چنگیز خانم دعا کن، برای بقای امپراتوری هم دعا کن. حالا بالاخره هر کدوم از این ادیان که برحق باشن، دعاشون ممکنه بگیره و واقعا یه کارکرد مثبتی داشته باشه دیگه. مزاحم این نمیشد که مثلا نه باید همه مسلمون بشن، همه باید شمنیست بشن. خیلی از این نظر فلکسیبل بودن مغولا. حالا بعدن هم در تاریخ میبینیم که مثلا آمدن اصلا مسلمون شدن وقتی که آمدن ایران. خیلی روادار بودن، خیلی باز و خیلی پیشرو از این نظر. بردهداری رو تا یه سطحی ممنوع کردن، به بردگی بردن مغول ها رو ممنوع کردن. بردگی بقیه خیلی دغدغش نبوده، ولی بردهداری رو حداقل بخشیش رو ممنوع کردن. با زنها رفتارشون جالبه، قانون گذاشتن که زنها رو نمیشه به بردگی برد، یا نمیشه فروخت، یا نمیشه معامله کرد. میدونست چنگیز خان که تا وقتی که مردا بتونن زنا رو بدزدن و ببرن همش بین قبیله طایفه ها میخواد دعوا و جنگ و اینا بشه. خودش هم گفتیم هم قبل از اینکه رهبر بشه مادرش رو دزدیده بودن، هم زنش گروگان گرفته شده بود، از نزدیک با ماجرا آشنا بود. ممنوع کرد، زنا رو نمیشه دزدید. از این گذشته هرچند چنگیز خان خودش سواد نداشت، مغول‌ها خیلی درگیر آموزش و فعالیت‌های فکری شدن بعدش. هر جایی هم که رفتن این رفتار رو با خودشون بردن. اوج این قصه زمان کوبلای خانه که در 1269 یه مدرسه‌ای درست کرد برای زبان مغولی و در 1271 حتی دانشگاه تأسیس کرد و پروژه تعریف کرد، پول داد که وقایع روز رو مستندسازی کنن، متون قدیمی رو آوردن ویرایش کردن، مجدد منتشر کردن، آرشیوها رو مدیریت کردن. به اینجا هم ختم نشد، کوبلای خان حتی به پرورش تئاتر، هنرهای نمایشی اینا خیلی توجه نشون داد، تشویق کرد، سرگرمی‌های جدید می‌رفتن توی کاخ اجرا می‌کردن، ترکیب آیین‌های سنتی و سنن درباری و اینها. همون زمان کوبلای خان هم هست که مارکوپولو میره اونجا و یه مدتی در دربار کوبلای خان مشغول کار میشه. داداش اون هولاکو خانی هم هست که حاکم ایران بود و سلسله ایلخانان رو تأسیس کرد. حالا وارد جزئیات تاریخیش نمیشیم ولی یادمون هست احتمالاً، یا اگر نیست خوب یادآوری کنیم، هولاکو خان همون کسیه که به پیشنهاد خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه مراغه رو درست میکنه و زمان همین هولاکو خانی که تاریخ نگاری فارسی که بعد از اسلام دیگه در ایران انجام نمیشد دوباره به جریان میفته و اصلا همین سلسله ایلخانانه که بعدن مقدمه ظهور صفویان رو و تشکیل این ایرانی که ما امروز به عنوان کشور میشناسیم و اهلش هستیم رو فراهم میکنه. برای اینکه یادمون بیاد که داریم درباره چه دوره‌ای صحبت میکنیم، در ایران الان خوارزمشاهیان سر کارن. اون موقعی که مغولا شروع کردن به شکست دادن چین و در شمال و جنوب چین دارن پیشروی میکنن و بعد میان سراغ ایرانی ها، خوارزمشاهی ها هستن در این منطقه که ما امروز به اسم ایران میشناسیم. و در غرب ایران هم خلافت عباسیانه، هم خوارزمشاهیان رو تومارشون و مغولا میپیچن، هم خلافت عباسیان رو جمع میکنن، همین هولاکو خان که حالا دیگه قصه حمله به بغداد و مدرسه نظامیه و روایت سعدی و اینها رو واقعا دیگه توش نریم دیگه، واقعا نمیشه وقتی این پادکست رو جمع کرد. من فکر کنم تا حالا پادکست به این سختی نداشتم که هی مجبورشم خودم رو کنترل کنم که نرم در جزئیات. برگردیم چون یه مقدار باید درباره اینکه چی شد مغول آمدن ایرانم حرف بزنیم. دوروبر سال 1215 سلطان محمد خوارزمشاه که اونم بر خودش یلی بوده، این یه سری جاسوس میفرسته به چین، سرزمینی که چیز زیادی ازش نمیدونه، که بره بررسی کنن اونجا رو ببینن که میشه رفت گرفتش یا نه. اینا میرن به ژانگدو، شهر بزرگی که اون موقع 1,000,000 نفر جمعیت داشت، احتمالاً بزرگترین شهر دنیا بود در اون زمان، پکن امروز. و از دور که دارن میبینن، میبینن اوضاع غریبیه. ما اینا رو داریم، متنهای تاریخیشو داریم. اینا یه کوهی میبینن، فکر میکنن یه کوهی پوشیده از برف. جلوتر که میرن میبینن نه خیر، این یک تلی از استخوان که انقدر استخوانها روی هم انبار شدن، آمدن بالا 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 که مثل کوه شده. بعد قدم میزنن جلوتر، میرن میبینن که دیگه راه نمیشه رفت، به خاطر اینکه انقدر این باتلاقی کف جاده انگار گریس ریختن همه جا، مثلا رو زمین اینطوریه، پا میچسبه میره فرو میره اینها و اصلا یه راه انحرافی باز شده باید برن. جاده اینطوری شده به خاطر جسدهای تجزیه شده، تیک تیک افتاده شهروندان این شهر. این تیمی که رفتن از دربار خوارزمشاهیان، اینا حالشون بد میشه، خیلیاشون، بعضیاشون میمیرن اونجا از همین منظره‌ها و از همین شرایطی که اونجا هست. و چیزی که متوجه میشن اینه که این شهر با دیوارهای عظیم، با 900 تا برج نگهبانی، کلن از صفحه روزگار محو شده. آقای بهاءالدین سفیر شاه ایران گزارشی که میده مجبور اینطوری بده که آقا نه تنها ژانگدو و چین تمدنی بسیار پیشرفته و پیچیده و مجهز و شهرهای عظیم داره و جمعیت زیاد داره، بلکه یه گروه دیگری از مردمان هستن این طرف دنیا که اومدن اینا رو زدن رفتن، اینا رو محو کردن از صفحه روزگار. شما دیگه خودت ببین چی کار میکنی دیگه. این اولین رویارویی جهان اسلام با چنگیز خان و با مغول ها، دومیش هم خیلی طولی نمیکشه که اتفاق میفته. حالا قصه اونم میگیم. اینکه چنگیز خان و سپاهش تونستن پادشاهی های مختلفی در سرزمین چین در شمال و در جنوب رو شکست بدن چیزی که هنوز مورخ‌ها رو شگفت زده میکنه. اینکه ارتشی به این کوچیکی و متشکل از مردم صحرانشین چطوری تمدنی به اون عظمت و پیچیدگی رو مبلوغ کرد. برای کسایی که تاریخ نظامی دوست دارن، جنگ‌های چنگیز و چینی‌ها بسیار جذاب و آموزنده است. من توی همون پادکست Wrath of the Khans از هاردکور هیستوری خیلی چیزای جالبی شنیدم و واقعا توصیه میکنم اگر کسی دوست داره بره اون پادکست ها رو گوش کنه. طولانی هم هست، بسیار طولانی در واقع. یه چیزی که مهمه اینه که این بیابان نشین ها اینا در محاصره کردن خوب نبودن. اینو بعدن هم حالا اشاره میکنیم. در محاصره، در فنون محاصره اینا خوب نبودن. آمدن وقتی ولی جانگدو رو محاصره کردن، پکن امروز رو، یه خورده روایت‌های تاریخی فرق می‌کنن با هم دیگه، ولی بیشترشون متفق هستن که به نحوی مغولا شروع کردن به خوردن هم دیگه، چون طولانی شد مدت محاصره و دیگه غذا و اینا تموم شد و مغولا به جوری هم بودن که همه چی می‌خوردن، یعنی موش، سگ، حشرات، هر چی گیرشون میومد میشد خورد، اینها می‌خوردن و همینطور هم بود که دوام می آوردن در این جنگ ها و در این محاصره ها. ولی محاصره جانگدو خیلی طولانی شد و رو آوردن به اون مسئله. مورخ های قدیمی تر می گفتن که اینا می اومدن می گفتن آقا این لشکر باید بیاد قربانی بشه برای اینکه این که لشکر قوی تره، خب اونا رو بیارین و کارشون رو بسازیم و کباب و اینطوری می خوردن. ولی مورخ های جدید تر یه مقداری روایتشون فرق میکنه، میگن که نه، اونهایی رو میخوردن که مثلا میمردن، در واقع از جنازه ها تغذیه میکردن. قصه ولی مجموعاً باورپذیره به خاطر اینکه رژیم غذایی مغولا واقعا یه طوری بود که خیلی دور نیست تصورش. کلن هم میدونیم دیگه اینطوری نیست که مثلا در تاریخ هیچ کس دیگه این کارو نکرده باشه. هست، مطلب در موردش هست، خیلی وارد جزئیاتش نشیم، ولی به هر حال در همون زمانه هم این دریافت از مغولا وجود داشت که اینا هر چیزی رو میخورن. یک مورخ مسلمانی نقل میکنه، میگه من صحنه رو دیدم که یک مغولی روده های اسبشو همونطوری خام خام بلعید بدون اینکه حتی بشورتش. حالا نمیدونیم چقدر درسته چقدر غلطه، ولی همینا یه چیزایی بود که باعث شد مسلمونا بترسن از مغولا. یه مقداری هم به خاطر اینه که اینا وضعشون خوب بود، حالا چه اون طرف چه در چین امروز چه این طرف، بین مسلمونا عادت نداشتن به این شرایطی که اینا توش بزرگ شده بودن. خب قضا دم دستشون بوده، همیشه خورده بودن. اونا ولی آدمایی بودن بار آمده در شرایط سخت و آماده برای محاصره‌های طولانی و آماده برای اینکه هر کاری که لازمه بکنن برای زنده موندن. میشه واقعا این داستان رو چند تا اپیزود ادامه داد، ولی جا نداریم، حداقل فعلا جا نداریم. نکته مهم اینه که اینا وقتی میان جلو و همسایه خوارزمشاهیان میشن، ما شروع میکنیم به داشتن منابع مختلف. تا اون موقع چیزی که داریم بیشترش رو خود مغول ها نوشتن، بعدها یا حتی مقدارش رو چینی ها نوشتن. چینی ها هم خیلی اداری مینوشتن، خیلی رسمی مینوشتن و روایت ها خیلی روایت شخصی نداره. ولی وقتی که اینا میان همسایه دیوار به دیوار و مسلمونا میشن، تاریخ یه مقدار روایت‌های شخصیش پیدا میشه توش. منتها باز نکته‌ای که بسیار لازمه بهش توجه کنیم اینه که اون تاریخ‌ها تاریخ‌هاییه که بعداً نوشته شده زیر نظر خود مغول‌ها. خیلی از این ریویژنیست هیستوریان‌ها رفتن گفتن که ببینین مثلا تاریخ اون موقع هم اینطور گفته اینطور گفته، پس اونقدر هم بد نبوده. و این نکته رو غافل بودن ازش که بابا وقتی که این مورخ‌ها در ایران می‌نوشتن این تاریخ‌ها رو، مغول بالا سرشون وایساده نگاه می‌کرده. اینا نمی‌تونستن خیلی هم توصیف کنن شرایط رو اونطوری که بوده. ضمن اینکه چیز دیگری که باید بهش توجه کرد، اون شرمساری عمیقیه که مسلمونا داشتن از بلایی که مغول سرشون آورده. مؤمنینشون می‌گفتن که این خدای ما که خدای اصلیه و قرار محافظ ما باشه، این بلا رو سر ما میاره یا اجازه میده همچین بلایی سر ما بیاد، دیگه ما دلمون به چی خوش باشه؟ چرا خدا گذاشت ما به چنین خفتی بیفتیم؟ روایت هاشون دردناک، یعنی توش درد رو واقعا میتونیم ببینیم، مخصوصا در یه تاریخی که این دن کارلین ازش زیاد نقل میکنه، کتاب ابن اسیر. اون روایتش تقریبا مستقیمه با خیلی از آدمایی که جنگیدن جلوی مغول‌ها، مغول‌ها رو از نزدیک دیدن و قربانیشون بودن صحبت کرده. میگه که کاش مادر منو نمیزایید، کاش من مرده بودم نمیدیدم این چیزی رو که بر سر مسلمین رفته، کاش مرده بودم لازم نبود که این رو روایت کنم. از زمان آدم ابوالبشر چنین چیزی انسان ندیده. یه مقداری هم سلطان محمد خوارزمشاه رو سرزنش میکنه، هم ابن اسیر هم خیلی از مورخین دیگه میگن که این اون کسی بود که چنگیز رو قلقلک داد که بیاد خراب بشه رو سر مسلمی. اینم نکته بسیار جالبی که باید حتما گفت. خیلی هست سرزنش این که آقا این شاه نادانی بود، برای چی رفت سر به سر چنگیز گذاشت؟ قصه هم اینه که چنگیز وقتی که داره چین رو فاتح میشه، غلبه میکنه بر اونجا، میاد یه پیغامی میده به سلطان محمد خوارزمشاه، میگه که آقا من سلطان سرزمینی هستم که آفتاب توش طلوع میکنه و تو سلطان سرزمینی هستی که آفتاب توش غروب میکنه، بیا با هم دوست باشیم، بیاید با هم یک قراردادهای مبادلات تجاری ببندیم، از اینجور کارا. و اونم قبول میکنه، قرارداد میبندن. بعد یک سال بعد یه سری از فرستاده های تجاری مغول ها رو در یک شهری، شهر فاراب نزدیک یک شهری الان در قزاقستان امروزه، توی اون شهر میان اینا رو میگیرن، میکشن و آزار میدن و اینها، و همین میشه بهانه حمله مغول ها به ایران. این روایتیه که توی خیلی از کتاب های تاریخی هست که آره تقصیر خود خوارزمشاهیان بود، تقصیر خود سلطان محمد بود که همچین بلایی سرشون آمد و سر مسلمین آمد. ولی این رو دن کارلین یک نگاه بسیار جالبی به نظر من بهش میکنه، حالا اونم با استفاده منابع دیگه اونم از خودش نمیگه بیشترشو. اونم این که شما خودت بذار جای شاه، اولا حواست باشه که سلطان محمد خوارزمشاه بر خودش کسیه، اسکندر زمان بوده اون موقع، و چنگیز اون موقع هنوز چنگیزی نیست که ما امروز میشناسیم، بالاخره یه فتوحاتی داشته و اینها، ولی اینطور نیست که بگی بزرگترین فاتح تمام دوران تاریخی که اومده همسایت شده، یه جنگجوی غریبیه با سربازانی و چین رو هم داره شکست میده، بله، ولی تو هم کم کسی نیستی این طرف. یک. دو، اون مقطعی که سلطان محمد خوارزمشاه قلقلک میده چنگیز رو، وقتیه که مغولا دارن در شرق می جنگن با چینی ها. شما اگر که تحلیلت این است که مغولها بالاخره روزی میخوان بهت حمله کنن، یا امروز یا فردا، و الان در گیر جنگ در مرزهای شرقیشون هستن، احتمالا خیلی فکر ابلهانه ای نیست اگر بگی که بهتره که من الان صداشون کنم به جنگ، تا اینکه صبر کنم وقتی اینا رفتن چینی‌ها رو شکست دادن، بعد زورشون زیادتر شد و تونستن با تمام قوا بیان این طرف، بهتره که اگه میخواد جنگی بشه الان بشه که اینا قواشون کمتره. این شاید که باعث شد که سلطان محمد خوارزمشاه عملا دعوت کنه چنگیز رو به جنگ. صحبت جنگ خوارزمشاهیان و مغولا شد، یه نکته قشنگ دیگه ای بگم. از نظر تاکتیک جنگی و از نظر حتی آرایش نیروها، حمله مغولها شبیه هیچ کدوم از معاصرینشون نیست. بیشتر حتی میگن که اگه نگاه کنی روی نقشه، میگن اگر بکشی، بخوای آرایش نیروهای مغولا رو بکشی، بیشتر شبیه به ارتش آلمان نازی که حمله کرد به روسیه تا به هیچ ارتش دیگه ای در دور و بر زمان خودشون و در آینده، یا به حمله قوای متفقین به آلمان ها. از چه نظر؟ از این نظر که اون موقع در زمان قرن 11 و 12 و 13 و اینها، حمله جنگی اینطوری بود که شما یه سری بردار داشتی، اینا هم مسیر هم پشت سر هم از نقطه آ حمله میکردن به نقطه ب. این که از چند جبهه مختلف بردارهایی که هر کدوم به یه جهتن یهو خراب بشن سر هدف، این اتفاقی بود که اون موقع نمیافتاد. ولی مغولا اینطوری حمله کردن به خوارزمشاهیان، حداقل از 5 تا زاویه مختلف. ژنرال های اون زمان هیچ آمادگی نداشتند برای مقابله با چنین حمله ای، بر همین فرمان سلطان محمد خوارزمشاه این بود که اصلا با اینا نجنگین در میدان، با اینا که نمیشه اینطوری جنگید، بکشین عقب بریم تو شهر پشت باروهای شهر، اونجا با اینا مبارزه میکنی. با این کار سلطان محمد هم تاریخ خیلی انتقادی برخورد کرده و گذاشتن به حساب ناکارآمدیش، بی‌عرضگیش. ولی باز دوباره اگه دقیق تر نگاه کنیم شاید بشه یه مقدار همدلانه تر بود باهاش، به خاطر اینکه شرطی که این آدم داره میبنده در واقع چیه؟ اینه که بر اساس شواهد تاریخی که تا اون موقع داره میگه این اقوام بیابانگرد در فنون محاصره خوب نیستن، ضعیفن، اگر پشت دیوارها به مدت طولانی نگهشون داریم اینا خسته میشن برمیگردن. و حرف غلطی نیست، بیابانگردا واقعا به صورت سنتی اینطوری بودن، ولی تا قبل از مغول‌ها. مغول‌ها وقتی تونستن از پس چینیا بر بیان، یعنی محاصره شهرهای بزرگ چین رو تونستن دووم بیارن و فائق بشن بر چینی‌ها، مهندس‌های چینی رو استخدام کردن، مهندسان محاصره. و اون وقت بود که دیگه مغول‌ها به فناوری دست پیدا کرده بودن که قبل از اونها هیچ قوم بیابانگرد دیگری نداشت. و این چیزی بود که سلطان محمد خوارزمشاه نمیدونست، نمیتونست بدونه اصلا. جنگ مغول‌ها با خوارزمشاهیان همش قصه محاصره شهرهاست و بعدم قتل عام ساکنین شهره. اولین شهری هم که حمله کردن بهش همون فاراب بود. حاکمش کسی بود که اون فرستاده چنگیز رو کشته بود و اصلا تحریک کرده بود مغول‌ها رو به حمله. 5 ماه میگن شهر مقاومت کرد. ولی چه مقاومتی؟ داستان اینه، مغول‌ها هر جا میرفتن میگفتن که آقا اگر تسلیم بشید ما کاری به کارتون نداریم، میگیریمتون و میریم، هر کی تسلیم بشه در امانه. مردم فاراب هم زود تسلیم میشن اتفاقا، ولی سربازا میدونن که اینا که در امان نخواهند بود، که سربازا تسلیم بشن دمار از روزگارشون در اومده، برای همین وامیسن میجنگن. مغول‌ها چیکار میکنن؟ میگن که آقا این شهر که تسلیم شده، ما دیگه قوای خودمون رو تلف نکنیم برای جنگیدن با سربازای اینجا. همون مردمی رو که تسلیم شده بودن اینا رو میکنن سپر بلا و میفرستن به جنگ سربازای داخل شهر فاراب. یعنی این 5 ماه سربازای خوارزمشاهیان داشتن مردم فاراب رو میکشتن، همدیگر رو میزدن. بگذاریم بیایم بیرون یه خورده از این ماجراهای مربوط به ایران و خوارزمشاهیان و اینها. اشاره کردیم به شایسته سالاری جلوتر، یه خورده درباره اون حرف بزنیم. اون موقع در قرن 12 معمول این بود که یه کسی که در خانواده سلطنتی بزرگ میشد برسه به مقامات، کسی که جن خوب داره سفره براش پهنه، حتی مقامات نظامی، حتی درجات نظامی میرسید به آدمای جن خوب. ولی چنگیز خان که خودش هم در قصر بزرگ نشده بود این روال رو عوض کرد. توی سیستم جدید شما به خاطر اینکه در خانواده ثروتمند یا قدرتمندی به دنیا آمدی بزرگ نمیشی، رشد نمیکنی. برای رشد باید وفاداری و شایستگیت رو نشون بدی. اولین کاری که کرد اومد قدرت قبایل رو اصلا کم کرد، القاب اینها رو برداشت، عناوین رو برداشت، بعدم قدرت مرکزی رو زیاد کرد، قدرت رو آورد در مرکز. ادارات مهم در ممالک تحت حکومت اینا مستقیم وصل بودن به مرکز، قدرت مرکز خیلی زیاد بود. اینطوری قدرت‌های محلی بر اساس نسبت‌های خانوادگی دیگه شکل نمی‌گرفت، قدرت رو خود چنگیز از مرکز توزیع می‌کرد به اون معیارهایی که گفتیم. قلب سیستمشون هم ارتش بود، همون نهادی که قدرت رو داده بود براشون آورده بود. در حکومت چنگیز همه مردای بین 15 تا 70 ساله باید می‌رفتن تو ارتش. بعد شما حتی اگر چوپانی بودی و رفته بودی تو ارتش و کارت خوب بود و شایستگی نشون داده بودی میتونستی بشی جنرال. بعدن پیروان وفادار اینا میشدن فرمانده تیپ، اگر طولانی مدت وفاداری کسی ثابت میشد ممکن بود بشه فرمانده لشکر. فقط تو ارتش هم نبودین، تو خود دولت هم موقعیت‌های بالا رو میدادن به هر کسی که شایستگی و لیاقت نشون بده. مهمترین چیز وفاداری بود و شایستگی. حتی اعضای خانواده‌اش هم به اندازه اون جنرال‌های وفادار و نزدیکش امتیازات نداشتن. به مادرش، به داداش کوچیکش، به اینها قدرتایی که داده بود یه چیزایی بهشون داده بود امکاناتی، ولی نه به اندازه‌ای که مقامات بالای حکومت که وفاداری و شایستگیشون رو ثابت کرده بودن داشتن. بعدم یه سری از آدم‌ها رو در جامعه مشخص کرد، اینا رو مثلا از مالیات معاف کرد، رهبران مذهبی رو اینا رو اومد از کارهایی که همه باید میکردن معاف کرد، از وظیفه عمومی معافشون کرد، حتی پزشکان رو، اهالی دانشگاه رو، معلما رو، کلا خیلی معافیت مالیاتی داد به اینها. اینا مهمه، اینا گفتیم همه ویژگی‌های مثبتیه که خیلی‌ها شما نمی‌دونستیم، خیلی‌هاشو تازه داریم احتمالاً باهاش آشنا میشیم. ولی حالا می‌خوایم یه چیز دیگه بگیم، می‌خوایم بگیم که در ساختن اون چیزی که ما امروز بهش می‌گیم تمدن مدرن، مغول‌ها چه نقشی داشتن؟ مغول‌های چند صد سال پیش چه نقشی داشتن در ساختن اون چیزی که تمدن مدرنه؟ سرزمین‌های اینها خیلی وسیع بود، گفتیم اینا ایده‌ها و کالاها رو برای همین از سرزمین دوری مثل چین می‌رسوندن به تمدن‌های در حال رشدی در اروپا. وقتی که چنگیز به دنیا میاد، چینی‌های کمی هستن که اصلا از اروپا خبر دارن. اروپایی‌های خیلی کمی هستن که می‌دونن چین کجاست و چه خبره. دستاورد چنگیز خان، یکی از دستاوردهای بزرگش، وصل کردن این دو تا دنیاست به هم. برای همین وقتی در 1227 احتمالاً مرد چنگیز خان، پل‌های دیپلماتیک و پل‌های تجاری زده شده بود بین این دو تا دنیا که امروز هم هنوز برقراره. این بود که اینا رو به هم وصل کرد. نگاهش به تجارت نگاه هوشمندانه‌ای بود. اولین سیستم پست بین‌المللی رو همونطور که توضیح دادیم پایه‌گذاری کرد. گردش ثروت براشون کلیدی بود. نخوابیدن رو پولایی که تو این غارت‌ها جمع کرده بودن، غنیمت گرفته بودن. یه سیستمی بنا کردن که پول بچرخه، تجارت کنن مردم. حتی یه کار درخشانی که کردن بود که منطقه آزاد تجاری درست کردن. در مسیر راه ابریشم یه شهرهایی رو به عنوان منطقه داد و ستد مشخص کردن. نتیجه هم داد، نتیجه فوری داد. داد و ستد بالا گرفت. تکنولوژی‌های جدیدی مثل باروت، مثل کاغذ چاپ، مثل قطب نما، اینا از شرق رفتن به غرب. و بعد چند نسل بعد بر پایه همین دانش‌ها و فنون بود که در اروپا رنسانس اتفاق افتاد. این که میگیم تمدن امروز ما متأثر از کاری که مغول‌ها کردن به خاطر همینه، به خاطر اینکه راه انتقال دانش رو از شرق به غرب مغول‌ها باز کردن. جاده البته دو طرفه بود. معدنکارای آلمانی رو فرستادن چین، پزشکان چینی رو فرستادن ایران. یهو دیگه فرش و نودل و ورق بازی و چایی و اینا دیگه چیزای محلی نبودن که فقط مختص یه منطقه‌ای باشن. اینا جزئی از فرهنگ بین‌المللی شدن، جزئی از فرهنگ مشترک بین همه کشورها شدن. یه مثال کوچیک بزنیم آخر این اپیزود ببندیم دیگه ماجرا رو. مثلا میگن که یک آهنگر ایرانی رو بردن وسط بیابون‌های استپ اونجا براشون آبنما درست کنه. یا یه مرد انگلیسی بود در ارتش مغول‌ها، این مترجم بود. این داد و ستد کالا و دانش و مهارت به صورت بین المللی الان برای ما خیلی عادیه، ولی تا قبل از مغول‌ها واقعا وجود نداشت. اینا بودن که این راهو وصل کردن. هر جور که نگاه کنیم کتاب میگه که مغول‌ها واقعا پایه‌گذاران تمدن مدرن بودن. چیزی که شنیدین اپیزود 8 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری و امید صدیق فر درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و میتونین از همه اپلیکیشن های پادکست و از ناملیک و از ساند کلاود و از تلگرام بشنویدش. توصیه ما مثل همیشه این است که یک اپلیکیشن مخصوص پادکست نصب کنید، پادکست یا گوگل پادکست یا کاست باکس یا اوورکاست یا هر چیزی که باهاش راحت تر هستین و پادکست رو از اونجا دنبال کنید. سایت بی پلاس رو هم ببینید، bplaspodcast.com. ما برای شنونده های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان مالی اپیزودها بشن. میتونید شما با 16 دلار اگر که خارج از ایران هستید یا با 48,000 تومان اگر که ایران هستید پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین. این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم. ممنون از شما که کمک کردید و کمک میکنید و بی پلاس رو با دیگران معرفی میکنید. ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت bplaspodcast.com. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.